این روایات روایات مشخصه، روایات دیگری هم در این زمینه داریم و این روایات همه دال بر یک مطلب هست. همونطوری که قبلا عرض شد، روایات در مقام بیان یک اصل اولایی است. به طور کلی اغلب قواعد ما بر اساس اصل اولایی پایریزی شده، سوا اون این که روایات در مورد وضو و طهارت باشه یا در مورد عرض کنم که صلات بوده یا در مورد طواف و حج بوده. و لذا می توان گفت که این اصل اغلایی که عبارت است از اصالت و صحت، این اصالت و صحت ریشه و منشأ برای قاعده تجاوز و شراب. شکی نیست در این که اغلا در افعال خودشون به این قاعده صحت تمسک میکنه و اگر معاملهی در بازار انجام بدن همیشه به این قاعده صحت بنا را میگذارن و الا جای احتمال در هر حال باقیه. عملی را که انجام میدن احتمال خلاف را در اون راه نمیدن، گرچه احتمال اغلایی وجود داره، ولی به عنوان 1% یا 1%. اگر شخصی کاری برای اونها انجام بده، در این کار فعل او را حمله بر صحت میکنند. اگر شخصی کتابی را بنویسد، در تألیف این کتاب مطالب او را حمله بر صحت میکنند. این استفاده دلالت مراد، دلالت محدود بر مراد، این از همین جا نشأت میگیرد که احتمال خطا را در کتابت نفی میکنه و لذا بر طبق این کتاب او را ملزم به اقرار میکنه. طرف نمیتونه بیاد بگه، یا اون شخص بیاد پس با مثال بگه من احتمال خطا، شما احتمال خطا میدادی در این کتابت من، میگن نه، این فعل شما در اینجا حمله بر صحت است و وقتی که حمله بر صحت شد شما ملزم به مفاد این خواهید بود. و همینطور یک معاملهی که فرض کنید که در خارج کسی انجام بدهد، اگر یک معاملهی بکنه و بعد یک تبعات این معاملهش داشته باشه، نمیتونه بگه شاید معامله من معامله باطلی بوده، من در بعضی از اجزا و شرایط این معامله قصور کردم، دچار اشتباه و خطا شدم. میگن نه، تو در موقعی که این معامله رو انجام میدی به ظاهر عاقل مینمودی و عاقل به اون اصل اولی چون ذکر دارد و شعور دارد و ادراک دارد نسبت به فعل خود، پس بنابراین ملزم به تبعات او هم خوب خواهد بود. این رو اسمش رو میذارن اصالت و صحت. و بر طبق این اصالت و صحت یک شرایطی رو بار میکنن. فرض کنید که اصالت صحت در خود مبی، اگر فرض کنید که شک داشته باشیم در این که این مبی سالم بوده یا سالم نبوده، اصالت و صحت حاکم است. به جهت این که طرفین هنگام خرید توجه به مبی دارند. یا این که فرض بکنید که شخص اون صیغه را که گفته درست گفته یا خلاف گفته، اصالت و صحت است، چون شخص عاقل متوجه تبعات فساد صیغه و عرض کنم که اون خلاف نیت و ماقصد در اونجا هست، پس بنابراین هم به بر صحت میشه. و به طور کلی اگر ما صیغه اغلاییه را در باب محاورات خودشون و در باب معاملات نگاه بکنیم، میبینیم این قاعده اصالت و صحت که بعد از قاعده تجاوز و فراق ما به اون میپردازیم، این در اعمال و در حرکات اونها و در افعال اونها ساری و جاری است. بر این اساس می توانیم بگوییم که قاعده اصالت و صحت بر استصحاب عدم تحقق موضوع حاکم خواهد بود، یعنی در استصحاب عدم تحقق موضوع حکم به چی میشه؟ حکم فرض کنید که به عدم تحقق یک اثری از مکلفه نسبت به یه قضیه میشه. به عنوان مثال اگر شخصی معامله ای کرده باشه، ما شک بکنیم که آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست، در اینجا میگن که استصحاب عدم از میشود که اون تحقق از میشود که صارف و استصحاب عدم تحقق مبدل عین و مبدل عوض و معوض در از میشود که ملکیت و طرفین، اون استصحاب در اینجا حاکمه. به واسطه استصحاب ما رفع اون اثر عقد را میکنیم از اون. این مطلب مشهور محل تأمله، چون وقتی که یه شخص یک عمل میشود که معامله را انجام بدهد و یک صیغه را از میشود که به کار ببرد، اصالت و صحت همون از میشود که اصل عرفی است، در اونجا جایی را دیگر برای استصحاب باقی نمیگذارد، الا این که مورد موردی باشه شک استفاده میکنیم. این است که قاعده تجاوز و فراق، ما باید ببینیم که آیا این قاعده تجاوز عبارت است از یک قاعده مندرایی شرعیه، به عبارت دیگر وضع شرعی دارد و به مقتضای وضع شرعی محدوده شرعی دارد و تعریف شرعی دارد، یا اینکه قاعده عرفی است و اساس بر این قاعده عبارت است از همون لوازمات عرفی که بر این قاعده هم میشه، اون اساسه. یعنی به توسعه و زیغ محدوده عرفی توسعه و زیغ پیدا میکند این قاعده ما. شکی نیست که از لسان روایات بنای اولی و لسان روایات هم دلالت بر این مطلب میکنند. در کدام روایت بود؟ در یکی از این روایت ها بود، ظاهرا روایت ابن ابی بکر بود، بله ظاهرا روایت ابن از میشود که ابی بکر بود، که در اونجا حضرت میفرمایند هوهی نمایت وزع از کر، بله از کر رو نمیدونم بعدها یا بعد الوجود. این در اینجا حضرت متذکر این اصل عرفی میخوان بشن، شخص عاقل در حین وضوع و متوجه فعل خودشه، معنی نداره خلاف انجام بده. معنی وقتی شخص عاقل میداند که با این فعلی که انجام میدهد بری و ذمه نمیشود، در صدد رفع نقایص او برمیاد و در صدد رفع خلل او برمیاد. دیوانه نیست که میخواد این فعل انجام بده. وقتی میخواد وضوع بگیرد، قبل از اینکه دست راست را بشوره، با توجه به اینکه شستن دست چپ قبل از دست راست مبطل است، اینکه نمیاد این انجام بده. پس بنابراین حضرت در اینجا این اصل عقلایی رو میخوان بفهمن، وحی نمایت توزع و عرض کرد، یعنی نباید به شک توجه بشه. شما در مورد معاملات خودتون چیکار میکردید؟ توجه میکردید؟ نه. حضرت میفهمد که عباداتم بر یک نسب و بر یک وتیر است، مانند معاملات، مانند مسائل عرفی، و خداوند متعال همون گونه در معامله، در عبادات و غیر عبادات از مسائل شرعی معاملات عمل میکنه که شما در مسائل عرفی به اون عمل میکردید. اصل واحده، اصل تجاوز و فراق دیگه، اصل چیز که از میشات مترتبه بر او اصالت، که مترتبه بر اصالت و صحه است، این یه اصل عقلایی است، این اصل متعارف و عرفی. بناً علی هذا، نکته ای را که ما در اینجا میتوانیم استفاده کنیم، قبلا هم عرض کردن، و اون مسئله بسیار مهم و دقیقی است که در همه ابواب فقهی و مبانی اصولی ما به درد میخورد، این است که ما باید مجاری این اصول عملیه را ما باید به دست بیاریم. ما باید بدانیم این اصول عملیه مانند استصحاب و براءت و اصول لفظیه و اینهایی که در مقام استنباط یا در مقام اتیان فعل، در مقام شک، چه مربوط به مجتهد یا مربوط به غیر مجتهد که مقلد است، مقام استنباطه مربوطه به مکلف و مقلد در مقام مانند اصول عملی استصحاب و براءت که در مقام یا مثلا اصالت و اباحه و حلیت اینا که مربوط مقام فعله، در اینها ما باید ببینیم که شارع مبنای جدایی از مبنای عرف نداره، یعنی به همون ملاکی که عرف در اینجا، اینو چند مطلب تا بالا عرض کردم دوباره در اینجا دارم تکرار میکنم، همون طوری که عرف در عرض میشود که کارهای روزمره خود در اونجا به استصحاب عمل میکنند و استصحاب را دائر مدار اعتقاد و نیت خود و فکر خود نسبت به اون قضیه مستصحب لحاظ می کند، همینطور در شرع هم همینطوره، فرق نمی کنه. اگر یک شخصی نسبت به یک قضیه اونقدر زن داشته باشد که اون زن قدیه به یقین است، هیچ وقت نمیاد استصحاب لا تنقض الیقینم الشک را که 5% احتمال خلاف میده در اونجا حاکم بر این زن متاخره به علم خودش بکنه. و اگر یه شخص نسبت به وجود اون شی حدود 190%، 85% زن دارد، هیچ وقت نمیاد اون احتمال خلاف که عدم اون را باشه بیاد استصحاب کنه. مسئله در عرف هم همینطوره، در شرع هم همینطوره. وقتی که شعر میگوید لا تنقض الیقین به شک بل انقض را به یقین آخر، یعنی شعر در اینجا میخواد بگه همون طوری که در ترتب استصحاب در مسائل عرفی یقین، نه اون یقین به معنای 100%، بلکه یقین به معنای همون علم که عبارت است از انکشاف واقع ولو 100% هم نباشه، به این مقدار شما در مورد مسائل عبادی همین کار باید انجام بدید. و همینطور صحبت در اصالت الاباحه و اصالت الهلیت و طهارت و اینها، استصحاب طهارت و اصالت الهلیت و طهارت و اینها، اینها دائر مدار نظر عرف، در یه جا اصالت و طهارت جاری میکنند و در جای دیگه جاری نمیکنه. حالا ممکنه در یک جا فرض کنید که شاید در اونجا دائره را از یب یا اینکه اوسعه از دائره عرفی قرار بده، اما من حیث المجموع همونطوری که استاد من مرحوم شیخ مرتضای حائری می‌فرمودند، اینی که شرع از خودش مبنا ندارد، مبنای شرع در محاورات خودش و در مسائل از میشود که شرعی عبارت است از همون مبانی عرفیه، و شذ و ندر است که شارع بیاد در اونجا مبنا قرار بده الا در مقام رفع از میشود که اختلاف. فرض کنید که در مقام رفع اختلاف یک کسی سفر رو 4% میدونه، یکی 3% میدونه، یکی 5% میدونه، شارع میاد ما سفر رو 4% میدونیم، یابن و زیابن سمانت فراسخ بشیم. این در مقام فقط رفع اختلاف است که شارع در بعضی از موارد میاد یک حد شرعی برای موضوعات قرار میدهد، یا اینکه برای بعضی از مصالحی بعضی از مطالب عرفی را رد میکنیم، مانند بعضی از بیعها و اشتراهایی که مورد نظر شارع در اینجا نخواهد بود. بناً علی هذا، اون چه که مهم است این است که ما بدانیم در جریان اصول عملیه و اصول لفظی، یعنی همونطوری که ما در اصول لفظیه به ملاکات عرف تمسک میکنیم برای احراز ظهور و اطلاق و عموم و خصوص و اجمال ابهام و غیر ذلک، همینطور در اصول عملیه شرعیه مدار عرف است و ما در جای اصول عملیه را میتوانیم از او استفاده بکنیم که عرف به ما اجازه بدهد. با این لحاظ استقرار سیره عقلائیه حکم مقید و مبینی را دارد به نسبت به اطلاعاتی که شارع در مقام جریان اصول عملیه دارد، یعنی وقتی که شارع میگوید لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، یا وقتی شارع میگوید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال ذلک، چون مدار بیان و اظهار مبانی عرفی است، پس بنابراین متفاهم عرفی همیشه حاکم بر اطلاقات شارع خواهد بود. یه وقتی شارع در مقام تصریح و نص است، یه وقتی شارع فقط در مقام بیانی، دیگه اون توسعه و زیغ را ما از جای دیگه باید متوجه بشیم. اینجاست که پای متفاهم عرفی و فهم عرفی در میان میاد. بناهن علا هازا ما باید ببینیم مقام مقام استصحاب عدم تکلیف است، مقام مقام اشتغال و بقاء تکلیفه، یا یعنی که مقام مقام اصالت و صحه است. لذا در اینجا شارع بعد از صلات حکمه به از می شود که بقاء تکلیف را کرده، نه اینکه تعبدی. من یه وقتی از یکی از بزرگان شنیدم در اینجا که در مورد مسئله اصالت و صحه و از می شود که جریان اصالت و صحه، قاعده لا تعاد را فقط انحصار به نماز ایشون می دانستن و می گفتن این فقط اختصاص به صلات دارد. البته هنوز زنده هم و هنوز از می شود که نگر از دنیا رفته باشن، هنوز هستن، از یکی از به اصطلاح افراد به اصطلاح از علما و از معارف، این اختصاص به صلات داره. ولیکن اگر ما با دقت از میشود حضورتون که بیشتری به مسئله نگاه کنیم، متوجه میشیم که قاعده لا تعاد و به عبارت دیگر قاعده تجاوز و حرام حکومت بر استصحاب از میشود اشتغال زمین و اشتغال تکلیف دارد. چون استصحاب اشتغال زمین و اشتغال تکلیف این مترتب است بر احتمال خطا و عدم اتیان مأمور به، و قاعده صحت نفع خطا و نفع احتمال از می شود که عدم اتیان به مأمور به علامه و صحیح رو در اینجا می دهد و به مقتضای تقدم طبعی و رتبی اصول عملی نسبت به هم دیگر، در وقتی که اصالت و صحه در مورد تکلیفی جاری و از مشارت ساری است، نوبت به احتمال عدم اتیان تکلیف و متعاقب آن اشتغال ذمه و متعاقب آن استصحاب اشتغال ذمه که عدم اتیان تکلیف است نمیرسه، بلکه در اینجا ما باید با تناسک به اصالت و صحه عرض می شود که نفی احتمال کنیم. بله، در جایی که اصل اتیان تکلیف مشکوکه، در جایی که اصل اتیان اون فعل عرض می شود که مؤمن یا منجز در اونجا مشکوک است، در اونجا دیگه نوبت به اصالت و صحه نمی رسد، چون اصالت و صحه با فرض وقوع فعل است، منتها فعل صحیح یا فعل غیر صحیح. احتمال خطا در فعل اونجا اصالت و صحه می آن. لذا در وقتی که هنوز ما تجاوز نکردیم اصالت و صحه را نمی آریم، چون وقتی که عرف به یک کاری اشتغال داره و هنوز از اون کار فارغ نشده و احتمال خلا و نقص و خلا و نقصان در او میدهد، او را ترمیم میکند و بر همین اساس شرع هم آمده قاعده تجاوز و فراق را بعد از تجاوز از محل قرار داده. یعنی این همینه. و این مسئله علمشاد حضورتون که اصالت و صحت در مورد شک در اصل اتیان مأمور به و تکلیف نمیاد، چون اصالت و صحت بعد از فراغ از خود فعله. در اونجا قاعده چی میاد؟ قاعده استصحاب بقاء تکلیف در اونجا میاد. اگر ما شک کردیم که آیا نماز ظهر را خواندیم یا نخواندیم، استصحاب بقاء تکلیف میاد. اما اگر شک کردیم آیا نماز ظهر را در وقت خوندیم یا در غیر وقت خوندیم، بالاخره در خود نماز شک ما نداریم، در شرایط و اجزا ما در اینجا شک داریم. اینجا چی میاد؟ اصالت و صحه در اینجا میاد. از این است که از می شود که مصلی هنگام صلات متذکر به شرایط است و خلافش مگر اینکه چی به نحو دیگری ثابت بشه. رضا اصالت سهم میاد. بله اگر احتمال نقص و خلل و احتمال عدم صحت به قدری قوی بود که اگر ما این مسئله را بر عرف عرضه می کردیم، عرف در اینجا حکم به اتیان مره ثانیه می کرد، همونطوری که در محاورات و در تکالیف خودش انجام می دهد، اون وقت اینجا جای بحث است که آیا ما از این ادله یک همچنین اطلاقی را که دایره او اوسع است از دایره عرف استفاده می کنیم یا استفاده نمی کنیم. این در اینجا محل بحثه. اون چه که از روایات در باب استفاده می شود این است. اینی که در روایات در این وقتی که شک می کنیم بین دو سه شک می کنیم از می شود که در سجود یه قدری فکر کن ببین ذهنت به کدام یک از دو طرف تمایل دارد، همینجا نظر به عرف دارد. عرف وقتی که یک احتمال قوی در خلاف صحت برای اوز محرز بشه، اون دیگه به اصالت صحت تمسک نمی کنه، بلکه دوباره بر می گرده و اون دیگه را در مره ثانیه اتیان می کنه یا ترمیم می کنه. پس از اینجا ما استفاده می کنیم لسان ادله، اگرچه ادله هم نبود، خود مبنای عرف همونطوری که عرض شد مقید دائره جریان اصول عملیه است و همینطور قواعد فقهیه. مضافاً الی ذلک که از خود لسان روایات در مورد شک بعد از تجاوز از محل اینطور استفاده می شود که در صورتی که ظن به عهد ما غلبه کرد بله و الا حکم شک را شما در اینجا چیکار بکنید؟ اتیان بکنید. این نکته در اینجا هست. بله در بعضی از موارد هست که فرض کنید خب شارع حکم بطلان کرده مثل شک بین دو سوری همکار که حکم در اونجا بطلانه، ما در اون کار نداریم. بنابراین این پایه و اصل اصالت از می شود که فراغ و تجاوز، این برگشتش به چیز به اصالت و صحه عرفیست و اصالت و سه منشأ برای این اصالت و فراخچی و تجاوز قرار میگیره. این هم عرض کنم که یک مطلب. مطلب دیگر این که آیا اصالت و قاعده تجاوز و فراخ، این قاعده ارشد حضورتون که دو قاعده است یا این که یک قاعده است؟ خب شکی نیست در این که قاعده فراخ را در مورد صحت از می شود که فعل از می شود که عنوان کردن و قاعده تجاوز را در مورد تجاوز از محل عنوان کردن، نه در مورد صحت. یعنی بحث صحت نیست در مورد از می شود که فرا، بحث صحته. یعنی اگر از می شود که از محل تجاوز کردی و داخل در فعل غیر شدی در شک در صحت، عرض کنم که قاعده فراغ میاد. ولی در بحث تجاوز اینطور نیست، بحث صحت رو نمی کنه. میگه اگر از یک محل تجاوز کردی این از می شود که این داخل در از می شود که غیر شدی، این در اینجا بایستی که شما از می شود که اعتنایی به شک نکنی، بحث صحت رو مطرح نمی کنه. لذا در اینجا متعلق شک را دو چیز قرار دادن. یکی در قاعده فراغ متعلق شک صحت فعل است، در قاعده تجاوز متعلق شک اتیان اجزای به صحت فعل اینا کار نداره. البته عدم اتیان اجزا لازمش عدم صحت فعله و اتیان اجزا صحت فعله، اما بحث در این است که اون در خود از می شود که اجزای و صحت به اصل فعل برمیگرده. به عبارت دیگر قاعده فراغ در بعد از اتمام از تمام صلات من باب مثال، بعد از اتمام از یک فعل استقلالی است، اما قاعده تجاوز بعد از فراغ از اجزاء تک تک اجزای خود صلات است. اینا متعلقش فرق میکنه، اون متعلقش کل صلات مشکوک است، اون متعلقش بجای اجزای صلات مشکوک. عرض کنم که در اینجا خب اقوال مختلفه. مرحوم ناینی کلامشون در اینجا عرض میشود حاکی از این است که نه، اینها اصلا یکیست. خب عبارات در اینجا مختلفه، بعضی از اعلام قائله به عرض میشود که دوئیت بین این قاعده هستن، که قاعده تجاوز برای خودش یه قاعده جداییست، قاعده فراغ هم یه قاعده جداییست، اون مربوط به تمام فعل است، اون مربوط به اجزای فعل است. الان در بحث آمدن قاعده تجاوز و فراغ یکی کردن، اما هر کدام برای خودش چیز جداست. بعضی ها قاعده به وحدت عرض کنم که این دو قاعده شده، مخالفین که در مخالف عرض می شود که با وحدت دلیلی که اونها میارن دلیل امتناع اجتماع لحاظین است در استعمال واحد، دو لحاظ و دو مفهوم، این در استعمال واحد از لفظ واحد این امتناع داره. شما این را به دو عنوان و به دو مفهوم در استعمال واحد به کار ببرید، این چه این محاله؟ ایتنی به اینن، هم منظور شما از این ما باشه و هم فزه باشه، خب این در اینجا محال، باید ایتنی به اینن باشه وقت با عدل باشه. این مسئله عرض کنم حضورتون که انشاءالله برای فردا، چون نیازی به یه قدری صحبت داره که آیا میشه یا بله، البته ممکنه بعضی از اصول شرعی هم باشه، یعنی خودش از جهل کرده باشه، مثل خود صلاح، خود نفس عبادات و اینها.
اصول عملی من
هستم. بله اصول عملی، بله. فرض کنید که یکی از مسائلی که من باب مثال شارع بیان میکنه لا شکل کثیر شک، خب لا شکل کثیر شک این یه اصل چیه؟ این یه قاعده فقهیه دیگه، قاعده فقهیه عدم اعتناع به شک برای کثیر شک. اما واقعا اگر ما این لحاظ بکنیم میبینیم این خودش یه قاعده عقلایی است، یعنی کثیر شک، عقلا در مورد کثیر شک چه حکم میکنن؟ الان در مسائل امروز، الان در مسائل امروزی یکی از راه‌های مداوای وسواس، وسواس کثیر شک دیگه، یعنی شکی میکنند که دیگران این شک رو نمیکنند. یکی از راه‌های از این شود که معالجه کثیر شک این است که بهش میگن که آقا جان اصلا تو به شک اعتنا نکن، اصلا یکی از طرق درمانی وسواس و شک چی همینه، و این یه سیره عقلایی است دیگه. یعنی دقیقا ما میبینیم شارع آمده همین سیره عقلایی رو آمده در مورد صلات و در مورد صوم و غیر ذلک داره این رو داره انجام میده. و به طور کلی در عرض می شود که فرض کنید که منبع مثال عقد تا وقتی عرض می شود که طرفین حق خیار دارن که مجلس مجلس باید باشه، خیار مجلس تا کیه؟ تا وقتی که طرفین در مجلس باشن. خب یه سیره عقلایی است، چون وقتی که مجلس ترک شد دیگه، وقتی که آمدن توی مجلس مردم دیگه این رو جلسه دیگه به حساب میارن، این رو مجلس عقد به حساب نمیارن، و مجلس عقد تا وقتی است که دارن باید مذاکره میکنن، ولو این که طرفین با هم معامله کردن، اما هنوز که از هم دیگه متفرق نشدن، این چیه؟ این از می شود که مجلس عقد به حساب میاد، میتونه به هم بزنه دیگه، آقا جون راستی این که گفتیم فلان این حرفا، حالا یه خود بیشترش بکنیم، یه عجله کردیم، حالا بریم بیدن. بر این اساس اگر این مجلس آمد و امتداد پیدا کرد، مجلس مجلس واحده، متفرق هم نشدن، اما این مجلس امتداد پیدا کرد تا شب، عقد و صبح کردن، بعد ول میکنن، میرن شروع میکنن بستنی خوردن و چای خوردن و ول میکنن، یه غذای دیگه مطرح میشه و میگذره و ظهرم نهار میاد، و ولی مجلس چیه چیز نشده، بعدم تو از این مجلس دیگه مجلس واحد نخواهد. یعنی وقتی که شارع میگه خیار مجلس مادامیست که مجلس متفرق نشه، در اینجا بنای عرفی میاد این رو محددش میکنه، مغیرش میکنه به چی؟ به این که این همون جهت عرفی رو در اشاره بیان میکنه، درسته؟ افت داره بیان میکنه. یا اینکه فرض کنید که در مورد خیار حیوان هم ما میبینیم که فرض کنید که شارع آمده همین خیار حیوان، چون حیوان تا سه روز خوب و بدیش معلوم میشه دیگه، میمیره نمیمیره، مریض میشه چی میشه، فرض کنید که تا دو سه روز دیگه مشخص میشه این حیوان موندنیه یا میخواد بره. غالب بلکه 90% قواعد و مسائل و میشود که اصول شرعیه و قواعد شرعیه را ما ببینیم همین مسائل عرفی تشکیل میده، یعنی همین عرفه. منتها خب شارع میاد در اینجا گاهی اوقات برای عدم اختلاف که بعضی میگن اینجاش چطوره اونجاش چطوره کم و زیاده، خودش یه حدی را شارع میاد در اینجا تعیین میکنه. وقت در این گونه انسان باید مرجعش فقط قرص باشه، یعنی اون میتونه مثل براعت شرعی. بله داری منتها خب اون متخذ از عرفه، متخذ از عرفه،
وضع شرعی نشده.
بله وضع شرعی نشده، شارع برای لسان شارع لسان برای نه همه ارشادیه دیگه عواملش. یه بحث خیلی مهمی هست انشاءالله بعد از ماه رمضان، حالا ما تو ماه رمضان این بحث لاتعاد رو تمامش کنیم، بعد از ماه رمضان اصالت صحه رو می‌بینیم و یه بحث بسیار مهم بحث ارتداد، بحث بسیار مهمی البته من یک بار این بحث رو کردم در مشهد و اصلا در اونجا نظرمون درست خلاف اون چه که الان مطرحه اینطور به نظرمون میرسی و خلاصه مطلب جوریست که بر حسب نظریه ابتداییه به نظر میرسه این بحث ارتدادی که آقای دارن میگن خلاف حکم عقله، درست خلاف حکم عقله. یکی از اشکالات مهمی که وارد میشه اصلا بر احکام اسلام به نظر میرسه برای این است که این بحث درست مطرح نشده. فرض کنید دیگه نفر شک میکنه، و اعتقاد پیدا میکنه، فرض کنید که من با مثال اعتقاد میکنه پیغمبری نیومد، واقعا اعتقاد پیدا میکنه، به چه دلیلی بزنن با کجا به چه حساب، واقعا اعتقاد پیدا کنه. اگر فلان حکم اسلام این حکم صحیحی نیست، گرچه همه فقها بگن هست ضروره، واقعا معتقدش بشه رو چه حسابی بزنم میگن مرتد و بعدم. این یه مشکلیست که امروز جوامع روشن فکری این مشکل رو در ارتباط با مسائل اسلام باید مطرح بکنه و شالا من بحث دارم بعد از اصالت صحه بعد از ماه رمضان اگر خدا بخواد این بحث ارتداد رو احسن همون اعنادی بله مشکل بگیم که اینها باید قضا کنند، حکم قضا مشکل بله خب در یه جعبی قرار گرفته نمیدونه نمیدونه
معلم دینی. من خواستم اشکال کنم روم نمیشد به یکی میگم تو رو من میگم من خودم میگم و خانم شما تو معلم دینی هستید این بحث دست همون نزمان شده خب این طور دست به ضرورت بگیم باید نجاب بشه چون نجاب ندیم مادر بابا من در یک خانواده بزرگ شدم که دین سرش نمیشه به زمان نجاب ندارم
حالا بهش بگیم حالا که سرت میشه حالا اون موقع اونا چادر سر نمیتونه حالا
دیگه نمیتونم دیگه جمعیست میگه
نمیتونه آیا چرا شبا شما میرفتی؟ روز نه؟
چه پدرم خواهد؟